آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا
به نام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس ویژه برنامه شهادت خواهد چنید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
امضای پروتکل پایانی درگیری میان کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان. کمک بانک جهانی به شرکت بلخ تاجیک. ارسال 200 هزار دوز واکسن فایزر به تاجیکستان. و ملاقات وزیران خارجه تاجیکستان و ترکیه در حاشیه 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امضای پروتکل پایانی درگیری میان کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان. کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان روز یکشنبه پروتکل پایانی درگیری مرزی را امضا کردند. مرکز مطبوعاتی نیروی مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با اعلام این مطلب به آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر داد که سیمومین یتیمو رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و قمچیبک تاشیو رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در گذرگاه مرزی قزلبل مذاکراتی را انجام دادند و پروتکلی را برای پایان دادن به مناقشه در مرز دو کشور امضا کردند. دو طرف ابراز امیدواری کردند که بندهای توافق امضا شده اجرا و صلح و درک متقابل در مرز دو کشور برقرار شود. انجمن رشد بین المللی بانک جهانی برای بهبود وضعیت مالی شرکت دولتی برق تاجیک 80 میلیون دلار اختصاص می‌دهد. مراسم امضای توافقنامه در مورد اختصاص مبلغ برای بهبود وضعیت مالی شرکت برق تاجیک در شهر دوشنبه برگزار شد. این سند توسط فیض‌الدین قهارزاده وزیر اداره تاجیکستان و اوزان سویملی رئیس دفتر جهانی رئیس بانک جهانی در تاجیکستان به امضا رسید. کل هزینه طرح بر اساس توافقنامه ارائه مبلغ 59.3 میلیون دلار، حق برداشت ویژه است که معادل 80 میلیون دلار است. این مبلغ پس از اجرای فعالیت‌های پیش‌بینی شده و بر اساس حصول نتایج معین در بخش‌های جداگانه پرداخت خواهد شد. هدف از ارائه این مبلغ بهبود وضعیت مالی شرکت برق تاجیک، توان پرداخت بدهی آن و مدیریت و شفافیت این شرکت است. ملاقات وزیران خارجه تاجیکستان و ترکیه. سراج الدین مهرالدین و مولود چاوش اوغلو در مورد چشمانداز رشد روابط و همکاری بین تاجیکستان و ترکیه گفتگو کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان در حاشیه 77 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار کردند. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار چشمانداز رشد روابط و همکاری های دو کشور در چارچوب سازمان های بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در کنار روابط دو جانبه طرفین درباره مسائل مهم منطقه‌ای نیز گفتگو کردند. استقبال از محصولات ایرانی در نمایشگاه مواد غذایی روسیه. محصولات با کیفیت ایرانی در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی با استقبال مشتریان روسیه و حوزه اوراسیا مواجه شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی مسکو موسوم به دنیای غذا امسال در حالی برگزار شد که 23 شرکت ایرانی هم با عرضه محصولات خود به دنبال یافتن مشتریانی جدید در روسیه و حوزه اوراسیا بودند.
هدفمون این هستش که تو بازار روسیه به صورت گسترده شرکت کنیم، مثل بازارهای دیگه که تو اوراسیا داریم.
شرکت‌های ایرانی محصولاتی متنوع عرضه کردند. شیرینی و شکلات.
استقبال بی نظیر و کم نظیری روسا از محصولات ایرانی دارن و خوشبختانه فکر میکنم تو آینده نزدیک محصولات ایرانی بتونه جایگاه خوبی رو در کشور روسیه برای خودش ایجاد بکنه.
بیشتر درخواست اینو دارن که ما اینجا نمایندگی داشته باشیم و از محصولات ما خرید بکنن.
خرما و پسته، میوه و تره بار.
بیشترین حجم فلفل دلمه روسیه رو ما داریم تامین میکنیم. تقریبا هر 12 ماه سال بار ما توی سطح فروش روسیه هست.
قند گیاهی و نبات و صنایع چاپ و بسته‌بندی مواد غذایی.
تقریبا تمام موارد لفاف‌های بیسکویت، شکلات، چیپس، پفک و بسته‌بندی‌های قهوه و شکلات رو توی مجموعه‌مون به تولید می‌رسونیم.
محصولات با کیفیت ایرانی در این نمایشگاه بین‌المللی طرفداران پر و پا قرصی پیدا کرده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزارت تندرستی تاجیکستان از دریافت 200 هزار دوز واکسن کرونا خبر داد. این محموله در چارچوب مکانیسم جهانی کوواکس در اختیار وزارت تندرستی تاجیکستان قرار داده شد. به طور کلی به تاجیکستان در چارچوب مکانیسم واکس و همچنین به عنوان کمک های بشر دوستانه بیش از 18.5 میلیون دوز واکسن کرونا وارد شده است. واکسیناسیون جمعیت تاجیکستان با استفاده از 5 نوع واکسن از جمله کروناک چین، استرازنک اروپا، مدرن و فایزر آمریکا و سپوتنیک روسیه ادامه دارد. 70 کشته و زخمی در انفجارهای چند روز اخیر کابل. انفجارهای چند روز اخیر در شهر کابل حدود 70 کشته و زخمی بر جای گذاشت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
کابل پایتخت افغانستان چند روزی است که همچنان شاهد انفجار است. در آخرین مورد نمازگزاران این مسجد، مسجد وزیر اکبر خان، در منطقه هدف قرار گرفت که تحت شدیدترین تدابیر امنیتی است. در این انفجار که با خودروی بمب گذاری شده صورت گرفت، حدود 50 نفر کشته یا زخمی شدند.
والا ما نمی‌فهمم که مسلمان خیلی کار مسلمان نیست که مسلمانو این کارا کنه که مسلمانا در وقت نماز شهید کنه.
قربانیان یا نمازگزار بودن و یا کسانی که از محل انفجار عبور میکردن.
فقط مردم مسلمان بیچاره او را انتحار میکنه با نام داعش، با نام فلانی، با نام بسانی میخوان که افغان کشی کنن، تفرقه بیاندازن. مردم افغان میخواد در بین خود به جنگ بیاندازند.
طالبان حمله به نمازگزاران و مساجد را جنایت غیر قابل بخشش دانسته و از مردم خواسته است تا برای سرکوب جنایتکاران همکاری کنند.
آمریکا غواری جوانستان نغواری جور شیانده است.
آمریکا نمیخواهد هیچ وقت افغانستان آباد شود. اشغالگران از کشور ما رفتند اما همچنان میخواهند افغانستان ناامن باشد و آنها بتوانند نقشه های شوم خود را در منطقه ادامه دهند.
این انفجار موجی از واکنش ها را به همراه داشته است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته انفجار مسجد وزیر اکبر خان کابل خاطره تلخ انفجارها و فعالیت های تروریستی گذشته را به یاد می آورد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی سابق مصالح ملی افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور اسبق این کشور هم با صدور بیانیه های این انفجارها را محکوم و برخلاف ارزش های انسانی و اسلامی دانستند. مردم افغانستان وحدت و جلوگیری از مداخلات بیگانگان را راهی برای نجات این کشور می دانند.
باید از ما مداخله بیرونی دست بیرونی خود خلاص کنه، اتحاد بکنه، اتفاق بکنه. از امی برادرکشی و خودکشی و امو وطن خراب کردن خود نگاه کنه.
در 14 دهه که گذشت تا به انفجارهای امروز انتظار مردم افغانستان در چند کلمه خلاصه می شود.
صلح باشه، آرامی باشه.
تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت انفجارهای اخیر کابل را بر عهده نگرفته است. انفجارهایی که در 4 روز اخیر 70 کشته و زخمی داشت.
آنطور که مسئولان امنیتی افغانستان گفتند همه کسانی که در این چند روز بر اثر انفجارها در پایتخت افغانستان کشته یا زخمی شدند غیر نظامیان حتی کودکان بودند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
حضور گسترده زائران در نجف اشرف به مناسبت رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. استاندار نجف از حضور گسترده زائران در نجف اشرف به مناسبت سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم خبر داد. 28 سفر 1444 هجری قمری برابر با 25 سپتامبر سال 2022 سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام نبره ایشان است. ماجد الوالیل استاندار نجف اشرف گفت این استان امسال شاهد حضور زائران است و تشکلات مختلف امنیتی و خدماتی به منظور تأمین امنیت این استان در طول مراسم سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیج شده اند. ادامه دیپلماسی فعال ایران در نیویورک. وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با برخی دیگر از همتایان خود دیدار کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از آمریکا.
در ادامه رایزنی های وزیر امور خارجه در حاشیه نشست مجمع عمومی 77 سازمان ملل، آقای امیر عبداللهیان با وزیران امور خارجه کویت، سریلانکا، ارمنستان، سوریه، امارات، اوگاندا، اریتره، ونزوئلا و عراق دیدار و گفتگو کرد. بیشتر این دیدارها در محل اقامت آقای امیر عبداللهیان انجام شد. در همه این دیدارها ظرفیت‌های موجود برای گسترش همه‌جانبه روابط دو جانبه برشمرده و ضرورت تلاش برای حداکثر استفاده از این ظرفیت‌ها مورد تأکید قرار گرفت.
این در روزهای
و ارزیابی وزیر خارجه درباره دیدارهای این چند روز
با نگاه به دکترین سیاست خارجی متوازن دولت 13 ما سعی کردیم که دیدارهایی را با وزرای خارجه 5 قاره جهان داشته باشیم. تأکید کردم بر این که ما برای رسیدن به توافق اراده لازم و جدیت لازم رو داریم و واقعا اکنون این طرف آمریکایی است که بایستی شجاعت اتخاذ تصمیم رو داشته باشه. طرف آمریکایی بارها به ما حتی در این روزهای اخیر اعلام کرد که ما دارای اراده و حسن نیت لازم برای رسیدن به توافق هستیم و ما با اونها گفتیم که پس با واقع بینی این اراده و حسن نیت خودتون رو نشون بدید.
امروز وزیر امور خارجه در نشست کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد که در سازمان ملل برگزار شد هم شرکت کرد. در این نشست که به جز ایران وزیران امور خارجه 8 کشور اندونزی، الجزایر، آفریقای جنوبی، زیمبابوه، مالزی، کوبا و امارات عربی متحده هم حضور داشتند، وزیر امور خارجه کشورمون بر اهمیت زنده نگه داشتن مسئله فلسطین و حمایت از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان به دست خودشان تأکید کرد.
در نطقی که داشتم مواضع جمهوری اسلامی ایران از جمله جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین رو تبیین کردم و راه حل دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برگزاری رفراندوم بین همه ساکنان اصلی فلسطین اعم از مسیحی، مسلمان و یهودی رو در جلسه تشریح کردم.
در مصاحبه با نیویورک تایمز هم وزیر امور خارجه مواضع جمهوری اسلامی ایران رو درباره مسائل منطقه‌ای، موضوعات هسته‌ای و تضمین‌هایی که باید در این زمینه به ایران داده بشه بیان کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
وزیر خارجه قرقیزستان با دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار و در مورد وضعیت مرزی این کشور و تاجیکستان گفتگو کرد. در حاشیه 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رمبک قلبیه وزیر خارجه قرقیزستان و هولگو ماریا اشمت دبیر سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار دو جانبه داشتند. قلبای اطلاعاتی را در مورد وضعیت فعلی تلفات انسانی از جمله کودکان و تخلیه استراری بیش از 140 هزار غیر نظامی از منطقه درگیری مرزی و همچنین خسارات مادی قابل توجه و مؤسسات و سرساخت‌های غیر نظامی به اطلاع دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا رساند. در رابطه با تعامل قرقیزستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا، طرفین از سطح همکاری به دست آمده ابراز خرسندی کردند. وزیر امور خارجه قرقیزستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا به دلیل حمایت از فرایند دموکراتیک، تقویت ثبات و امنیت کشور قدردان کرد. با سازی منزل های تخریب شده مرزی تاجیکستان تا اول نوامبر، به دستور رئیس جمهور تاجیکستان تمام خانه های تخریب شده ساکنان مرزی این کشور در نتیجه مناقشه مسلحانه با قرقیزستان تا اول ماه نوامبر سال جاری با سازی می شود. بر اساس این گزارش تا اول نوامبر امسال خانه های ساکنان روستای چارکوه، لکان، چلگیزی، کلکند، زمرود، سرخ، واروخ، شهر اسفره و روستاهای اوچی قلچه و خستیویز منطقه باباجان غفور با سازی می شود. کمیسیه دولتی با دستور رئیس جمهور هر یک از خانواده هایی که به منزل های آنها به طور جزئی یا کلی آسیب دیده است با مساله ساختمانی و مواد غذایی تأمین خواهد کرد. کشته شدن 9 فرانسوی پس از نافرمانی از دستور پلیس. با کشته شدن یک زن 22 ساله در شهر رن در شمال غربی فرانسه با عمر تلفات ناشی از شلیک مستقیم پلیس پس از امتناع افراد از رعایت نکردن قانون به 9 نفر از ماه مرد تا کنون رسیده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
با کشته شدن یک زن 22 ساله در شهر رن در شمال غربی فرانسه، آمار تلفات ناشی از شلیک مستقیم پلیس پس از امتناع افراد از رعایت قانون به 9 نفر از ماه مارس تا کنون رسیده است. بر اساس قوانین فرانسه، سرنشینان خودروهایی که به اخطار و فرمان ایست نیروهای پلیس و ژاندارمری توجه نکنند، در شرایط عادی با 1 سال زندان و 7500 یورو جریمه نقدی مواجه می شوند. در صورت ادامه سرپیچی و قصد تعرض به پلیس، این جریمه به 5 سال حبس و 75000 یورو جزای نقدی، توقیف خودرو و ابطال گواهینامه افزایش می‌یابد. با همه این سختگیری‌ها، کلود پیکارت از مسئولان پلیس فرانسه معتقد است این جرایم کافی نیست.
ما روزانه با این معضل روبرو هستیم. متاسفانه نافرمانی در مقابل ایست پلیس طی سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته.
فرانس انفو می‌نویسد ما هنوز از تعداد موارد امتناع از دستور پلیس در سال 2022 آمار دقیقی نداریم، اما طبق اطلاعات موثق از ابتدای امسال تا کنون تعداد افراد کشته شده پس از تمرد از اجرای قانون و فرمان پلیس به شدت افزایش یافته است. طبق قانون مجلس ملی فرانسه مصوب سال 2017، نیروهای پلیس در صورتی که در معرض تهدید قرار گیرند حق دفاع مشروع از خود را خواهند داشت. با این حال برخی چهره ها و احزاب چپ مانند ژان لوک ملانشون رئیس حزب فرانسه تسخیر ناپذیر این قانون را عامل افزایش خشونت پلیس می دانند.
L'évolution de l'usage de la force de police telle qu'elle est aujourd'hui définie par le pouvoir politique qui commande.
تصویری که امروز از این خشونت ها میبینم شرم‌آور است. در طی 4 ماه 4 نفر به خاطر نافرمانی از ایست پلیس جان خود را از دست دادند. من موافق قانون هستم ولی مخالف خشونت های پلیس.
طبق گزارشی که اخیراً توسط سنای فرانسه منتشر شده، تمرد از فرمان پلیس بین سالهای 2015 تا 2020 با شیب تندی افزایش یافته است. سال گذشته 26320 مورد نافرمانی از دستور پلیس در فرانسه به ثبت رسیده، یعنی در هر 20 دقیقه یک مورد. این موزل اجتماعی طی 2 سال اخیر در این کشور 20% افزایش یافته است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
دوشنبه میزبان نمایشگاه محصولات کشاورزی تاجیکستان و روسیه با میزبانی تاجیکستان در محل کاخ باربد شهر دوشنبه روزهای 18 و 19 اکتبر این سال نمایشگاه روسی تاجیکی تجهیزات کشاورزی ساختمانی جاده‌ای و شهری برگزار می شود. در پایان دهه دوم اکتبر سال جاری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نمایشگاه مشترک تاجیکستان و روسیه برپا می شود. این نمایشگاه روزهای 18 و 19 اکتبر در محل کاخ باربد شهر دوشنبه برگزار می شود و در جریان آن تجهیزات مدرن کشاورزی ساختمانی جاده‌ای و شهری ساخت روسیه به نمایش گذاشته می شود. علاوه بر این در حاشیه این نمایشگاه مذاکرات نمایندگان وزارت صنعت و تجارت روسیه با نهادهای مربوطه تاجیکستان برنامه ریزی شده است. بر اساس این گزارش پایگاه رسمی این نمایشگاه شرکت در این رویداد فرصت برای ملاقات از نزدیک با خریدار تاجیک، برقرار تماس های تجاری، ایجاد بازار فروش جدید و کسب جایگاه آن را فراهم خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. اتحادیه فوتبال روسیه در اطلاعیه از کنار کشیدن تیم ملی مردان این کشور از رقابت‌های جام ملت‌های 2024 اروپا خبر داد. اتحادیه فوتبال روسیه در بیانیه‌ای که در سامانه این نهاد فوتبالی منتشر شد، تیم ملی فوتبال روسیه در قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام ملت‌های 2024 اروپا که 9 اکتبر در فرانکفورت برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد. بنابر دنبال آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، تیم ملی و باشگاه‌های روسیه به توصیه کمیته بین‌المللی المپیک از تمام رقابت‌های بین‌المللی تحت مدیریت یوفا و فیفا محروم شدند. این تحریم‌ها به آن معنا بود که روسیه از جام جهانی 2022 قطر که حدود 2 ماه تا آغاز آن باقی مانده است کنار گذاشته شد. یوفا از آن زمان محرومیت روسیه را تا سال فصل 2022-2023 تمدید کرده است. جام ملت‌های اروپا قرار است 14 ایون تا 14 ایول 2024 با میزبانی 10 شهر آلمان برگزار شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه با موضوع نگاه به درگیری های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان همکارم خلیلی آمده کرد که تقدیم حضورتون می‌گردد.
بر اثر حمله جانب قرقیزستان در نواحی نزدی مرزی تاجیکستان بیش از 40 ساکن ملکی کشته شده، حدود 200 نفر دیگر که غیر نظامی بودند مجروح گردیدند. در این باره سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اطلاع داد و گفت میان تاجیکستانی های کشته شده بر اثر ضربه جانب قرقیزستان از جمله زنان حامله، کودکان، طبیبان و کهنسالان حضور داشتند. وی تاکید کرد که در این حمله همچنین صدها منزل و مکتب، بیمارخانه و دیگر بناهای جمعیتی ویران شدند. در ضمن سراج الدین مهردین درباره تلفات میان نظامیان تاجیکستان هیچ چیز نگفت، اما در شبکه و رسانه های محلی فهرست حدود 45 نفر نظامی نشر گردیده است که در درگیری اخیر مرزی با قرقیزستان کشته شدند. این در حال است که جانب قرقیزستان تلفاتش را در درگیری مرزی با تاجیکستان بیش از 60 کشته و 198 مجروح ارزیابی کرده بود که اکثریت را نظامیان تشکیل می‌دهند. همچنین سراج‌الدین مهری‌الدین به طور رسمی اعلام کرد که چقدر زمین‌های این کشور از جانب قرقیزستان غیر قانونی و بدون اساس غصب کرده شده‌اند. به گفته او قرقیزستان تا حال 2110 کیلومتر مربع زمین‌های تاجیکستان را غصب کرده است. میدان زمین‌هایی که به ادعای جانب دوشنبه قرقیزستان از قلمرو تاجیکستان غصب کرده است برابر به 1% مساحت فعلی جمهوری قرقیزستان و 1.5% مساحت جمهوری تاجیکستان میباشد. به اطلاع وزیر تاجیک، غصب زمین‌های تاجیکستان از سوی قرقیزستان هنوز از سال‌های 50 عصر گذشته آغاز شده بود. غصب زمین‌های تاجیکستان از سوی قرقیزستان در حال است که صادق جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد که یک وجب از خاک خود را به تاجیکستان نمی‌دهد. پیش از این صادق امامی معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان گفته بود قرقیزستان زمین‌های تاجیکستان را سال‌های گوناگون دوران شوروی بدون رعایت رسمیت حقوقی غصب کرده است. کارشناس تاجیک نعمت الله میرسعیدوف درباره حق به جانب بودن ادعای تاجیکستان در خصوص غصب زمین‌هایش از جانب قرقیزستان بر اساس اسناد و دلیل نداشتن قرقیزستان چنین اظهار نظر کرد.
مردم می‌داند که به زمین‌های اکثر زمین‌های نزد مرزی وی از روی قانون، از روی تاریخ، از روی عدالت حق دارد و همه ارادهشان مستحکم است در راه محافظت کردن خانه خودشان پارچه خاک تاجیکستان. جانب قرقیزستان در گفتوشنیدها اوید به مرز یک موقع مستحکم را ندارد. همیشه موقع خودشان را تغییر می دهند. دوره های اول می گفتند که از روی همه خریطه ها کار می کنند. بعدان خریطه آن سال هایی که به فایده اونها است پیشنهاد می کردند که از همون خریطه استفاده شود. یک زمان گفتند که باید چون دلیل خریطه دوره آخرینی موجودیت اتحاد شوروی یعنی تا پاش خوردن اتحاد جماهیر شوروی به نظر گرفته شود و دوره بود گفتند که هر کسی که تا وقت پاش خوردن اتحاد شوروی چیزی در دستش است مالکیت حدود نوابسته از وی است و در همین اساس گفتوشنید باید پیش برده شود. هرچند با دشواری ها گفتوشنید ها پیش می رفتند ولی از سبب آن که در قرقیزستان هر وقت پریزیدنت حکومت عوض می شود سازش های پیشتر حاصل شده رعایت نمی شدند.
با گفته معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان فعلا بیش از 2000 کیلومتر مربع زمینی تاجیکستان بدون هیچ سند و دلیل در اختیار قرقیزستان قرار دارد و همچنان از خود کرده شده استاده است. وی تاکید کرد تاجیکستان از اول تلاش دارد مسئله این زمین ها را که دوشنبه بدون بحث از خود می داند و بیشکک به دلیل از خودکنی متعلق به خود از راه مذاکرات حل کند. صادق امامی اشاره کرد طی 12 سال اخیر بیش از 230 مورد استفاده از سلاح در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به ثبت رسیده است. با گفته او در سالهای نخست با وجود کشته شدن تعداد در میان نظامیان و مردم ملکی تاجیکستان به هر طریق ممکن از هر گونه اقدام تلافی جویانه خودداری میکرد تا وضعیت به مجرای مذاکرات بازگردانیده شود. حتی به منظور جلوگیری از خونریزی چندین بار اقدام به خلع سلاح ساکنان مناطق مرزی شد. در حالی که قرقیزستان سیاستی کاملا متفاوت را دنبال و در سال 2015 قانون در مورد کمیسران مرزی را تصویب کرد که طبق آن تقریبا هر بزرگسال می تواند سلاح حمل و استفاده کند. علاوه بر آن ورود اتباع خودروها و ماشینهای بارکش تاجیکستان به قلمرو قرقیزستان را ممنوع کرد که در مغایرت کامل با اسناد امضا شده دو جانبه قرار دارد. طبق نظر این مقام سیاسی تاجیک قرقیزستان طی سالهای اخیر در مناطق مرزی با تاجیکستان رزمایش های مختلف برگزار کرد که در پی آن برخی از نیروها را به محل استقرار دائمی برنگرداند و در مناطق مرزی باقی گذاشت. وی برای دست یافتن به نتیجه مطلوب تحقق توافقات امضا شده و غیر نظامی سازی مرزها، یعنی بیرون کردن نیروهای نظامی به شمول نیروهای ویژه از مناطق مرزی را امر ضروری عنوان و تأکید کرد که با استثنای مرزبانان دو کشور نباید دیگر نیروها در مناطق مرزی حضور داشته باشند. نعمت الله میرسعیدوف کارشناس تاجیک در باره راه حل مشکلات مرزی چنین اظهار نظر کرد:
اگر ما مسئله های مرز و براه صلح براه گفت و شنید حل کردنی باشیم، باید شماره سلاح بدستان را از مرز دور کنیم، خصمای حربی باید به باشگاه های خودشان برگردند، یعنی در مرز تنها مرزبانان باید باشند.
مورد به ذکر است که درگیری های اخیر مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان 16 سپتامبر رخ داد که صدها کشته و مجروح را از هر دو جانب بر جای گذاشت. دوشنبه و بیشکک همدیگر را در آغاز و شدت این درگیری متهم میکنند. تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 980 کیلومتر مرز مشترک دارند که بخش زیادی آن هنوز مشخص و علامت گذاری نشده است. این نامعینی در نواحی نزدی سرحدی باعث تنش می‌گردد که در اکثر موارد با تیرپرانی و مرگ سربازان و افسران و شهروندان ملکی خاتمه می‌یابد.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. امضای پروتکل پایانی درگیری میان کمیته‌های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان. کمک بانک جهانی به شرکت برق تاجیک. ارسال 200 هزار دوز واکسن فایزر به تاجیکستان. و ملاقات وزیران خارجه تاجیکستان و ترکیه در حاشیه 77 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده، از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد و اینک ویژه برنامه شهادت آماده پخش است. بریم که بشنویم.
در پیش روی او معراج دیگر است از عمر مصطفی. زهرای اطهر است شهر مدینه در سوی پیغمبر است.
مرثیه آفتاب، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام و شهادت نبیره گرانقدرشان امام حسن مجتبی علیه السلام.
یا ایها الرسول وقت وصیت است، زهرا امانت است. یا ایها الرسول وقت وصیت است، با مرتضا بگو زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه مرثیه آفتاب، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام، پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نبیره گرانقدرشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در خدمت شما هستم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. امروز زمین از نعمت حضور پیامبر رحمت و مهربانی محروم شد و آسمانیان میزبان او شدند. پیامبری که با عبادتش به عبودیت و بندگی آبرو بخشید، رسولی که بر هدایت مردمان حریص بود و با دشمنان اسلام خصومت داشت. ضمن عرض تسلیت به شما شنوندگان ارجمند، ویژه برنامه مرثیه آفتاب رو به همین مناسبت آماده کرده ایم که به سمع شما گرامیان میرسانیم. خداوند عزوجل در قرآن کریم پیامبر را دارای اخلاق نیکو خوانده و در آیه 4 سوره شریفی که قلم می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک لعلی خلق عظیم. و در حقیقت تو به نیکو خلقی عظیم آراسته ای. در مورد اخلاق نیکوی پیامبر روایتی نقل شده که بر اساس آن مردی از علی ابن ابی طالب علیه السلام خواست که اخلاق پسندیده پیامبر را توصیف کند. آن حضرت فرمود: تو نعمتهای دنیا را بشمار تا من نیز خصوصیات اخلاقی رسول گرامی اسلام را برای تو بشمارم. آن مرد گفت: چگونه نعمتهای خدا را میتوان شمارش کرد در حالی که خداوند خود میفرماید اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید نمیتوانید آنها را به پایان ببرید. علی علیه السلام با آن مرد فرمود: خداوند در قرآن میفرماید متاع و نعمتهای دنیا اندک است، اما در توصیف اخلاق پیامبر میفرماید تو صاحب خوی بسیار بزرگی هستی. وقتی تو از شمارش چیز اندک ناتوانی، من چگونه امر عظیمی چون ویژگی های اخلاقی پیامبر خدا را بشمارم؟ ولی با این همه بدان که مکارم اخلاق به وسیله پیامبر به کمال رسید، چرا که خدا آن حضرت فرمود: من برانگیخته شدم تا اخلاق نیکو را تمام کنم. دوستان ارجمند، تواضع و فروتنی پیامبر نظیر نداشت و تنها شامل گروه خاصی از افراد با دین و آیین خاص نبود. برای نمونه، وقتی بعضی از مسیحیان به دیدنش آمدند، حضرت ردایش را پهن کرد و آنان را بران نشاند. پیامبر به امپراتوران روم و ایران نامه نوشت و از آنان خواست تا مسلمان شوند، یا مسلمان شوند و یا اینکه بگذارند تا مذهبش را بین ملت‌ها تبلیغ نماید. آن حضرت خواستار تحقق شرایطی بود که ملت‌ها بتوانند در انتخاب مکتب و جهانبینی خاص خیش تصمیم بگیرند و در صورت روشن شدن حق آزادانه عقیده توحیدی را بپذیرند و جز خدا یگانه را نپرستند و تسلیم خاص و اراده او شوند. مسئله مدارا در سیره اجتماعی پیامبر چه در بعد داخلی و چه در بعد بین الملل اهمیت بسیاری داشت و موجب اصلاح جامعه و روابط و مناسبات اجتماعی شد. خداوند متعال در آیه 159 سوره شریف آل عمران خوشخویی و مدارای پیامبر را ستایش می کند و می فرماید به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. پس آنان را ببخش و برای آنان آمرزش بطلب. رحمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر فراگیر بود که آن حضرت حتی نسبت به دشمنان دیرینه خود از جمله مشرکان قریش با گذشت رفتار می کرد. برای نمونه روز فتح مکه، یکی از افتخارآمیزترین روز در تاریخ اسلام است، مسلمانان به صورت کاملا مسالمت آمیز و بدون خونریزی مکه را فتح کردند و تحت کنترل خود درآوردند. در این روز اشخاصی بودند که خواستار کشتار مشرکان و کافران بودند و این جمله را تکرار می کردند: امروز روز کشتار، جنگ و انتقام است. امروز روز شکست شدن حرمت هاست. اما پیامبر رحمت فرمودند: امروز روز رحمت و مهربانی است. بدین سان آن حضرت فرمان عفو عمومی را صادر کرد و جلوی هر گونه خشونت و تندی را در مقابل مخالفان اسلام گرفت. پیامبر در مقابل چشمهای نگران مشرکان قریش فرمود: بروید که همه شما آزادید. نبی مکرم اسلام پس از فتح مکه وقتی بر بزرگترین دشمنان اسلام پیروز شد، همه گمان می کردن آن حضرت دست کم ابو سفیان را که بیشترین آزار را با آن حضرت رسانده بود به قتل برساند. اما آن حضرت با کمال بزرگواری از گناه آنان گذشت و به اصحاب خود دستور داد که مبادا با آنها آسیبی برسانند. پیامبر گرامی اسلام 10 سال از عمر مبارک خیش را به تبلیغ و تعبین احکام نورانی اسلام پرداخت و نخستین حکومت اسلامی را تشکیل داد. ایشان سپس در سن 63 سالگی در روز دوشنبه 28 صفر سال 11 هجری چشم از جهان فرو بست و سیل عاشقان نبوت را محزون و عزادار خود کرد. اما شنوندگان ارجمند، 28 صفر سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز هست. 3 سال پس از هجرت پیامبر اسلام به مدینه، اولین نبیره او در خانه علی علیه السلام به دنیا آمد، پسری که به جدش محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بسیار شباهت داشت و پیامبر اکرم خود در گوش او از آن گفت. خداوند امر کرد که او را هم نام پسر هارون قرار دهند، چرا که پدرش علی ابن ابی طالب علیه السلام همچون هارون برای موسی برادر جانشین و وصی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بود. او را حسن نامیدند و از حسن هر آنچه بود به او بخشیدند. حسن ابن علی علیه السلام 7 سال از عمرش را در کنار جد بزرگوارش نبی مکرم اسلام گذراند. پیامبر آنقدر او را دوست می داشت که اگر هنگام سجده بر پشتش می نشست تا به میل خود پایین نمی آمد، سرش سجده بر نمی داشت. زمان زیادی از وفات جد بزرگوارش نگذشته بود که دشمنی کسانی که تا آن زمان اظهار دوستی می کردند آشکار شد و او با وجود سن کمش شاهد ظلمهایی بود که به پدر و مادرش روا می داشتند. هنوز پا به 8 سالگی نگذاشته بود و در میان کوچه های مدینه سعی می کرد از مادرش در مقابل ضربات تازیانه و سیلی دشمنان دفاع کند. در همین کوچه های مدینه بود که مادر مهربانش را از دست داد و غم همه وجودش را فرا گرفت. آنقدر که در شب وداع با مادر نزدیک بود جان از تن به در کند. او همچون خواهران و برادرش در آغوش گرم پدر غم جانگاه از دست دادن مادر را تحمل کرد و در کنار علی ابن ابی طالب علیه السلام راهی را ادامه دادند که مادرشان جانش را برای آن فدا کرده بود. تنها هدف آنها حفظ اسلام و نجات جامعه مسلمین از دسیسه ها و نیرنگ ها بود. حسن ابن علی علیه السلام 30 سال دوشادوش امامش با نفاق و درویی و خدعه و نیرنگ چنکید و در تمام این دوران از بیان حق و حقیقت نه عبایی داشت و نه ترسی به دلاله می داد. همه می دانستند که او به همان اندازه که در میدان جنگ بی محابا شمشیر می زند، هنگام سخنوری نیز بی هیچ ترس و پرده پوشی حقایق را بیان می کند. دلاوری های او و برادرش حسین علیه السلام در جنگ جمل و صفین زبان زده همه بود. آمادگی آنها برای جانبازی در راه حق به قدری بود که در جنگ صفین امیر مؤمنان از یاران خود خواست که ایشان را از ادامه جنگ با دشمن باز دارند تا نسل پیامبر با کشته شدن این دو شخصیت از بین نرود. حسن ابن علی علیه السلام با همه شجاعت و قاطعیت و درایتش پس از پدر عهده‌دار امامت امت اسلام شد و مردم عراق و حجاز و ایران با او بیعت کردند. تنها پسران امیه بودند که همچنان با علی علیه السلام و فرزندانش سر سازش نداشتند و بر طبل جنگ میکوبیدند. معاویه ابن ابی سفیان که از طرف عثمان خلیفه سوم به حکمرانی شام گماشته شده بود، بعد از عثمان نه با علی ابن ابی طالب بیعت کرد و نه قصد بیعت با حسن ابن علی علیه السلام را داشت. امام حسن علیه السلام پیش از این همراه پدر بزرگوارش به جنگ با معاویه رفته بود و خود او نیرنگ او را از نزدیک دیده بود و البته صداقت و پایمردی یارانش را نیز در مبارزه با معاویه آزموده بود و می دانست که آنها در این راه ثابت قدم نیستند. بعد از مذاکرات فراوان امام به این نتیجه رسید که تنها راه باقی مانده جنگ با معاویه است. بنابراین امام سپاه کوچکی از کوفیان را راهی جهاد کرد و خود برای دعوت مسلمانان به جهاد به مدائن رفت. معاویه بار دیگر بساط مکر و حیله خود را گسترد و سپاهیان ساس انصار کوفی را با پیشنهاد 1,000,000 درهمی خود ترغیب به خیانت کرد. تقریبا 2/3 کوفیان به سمت معاویه رفتند و به امام خیانت کردند. پس از این معاویه با سپاه امام وارد جنگ شد، اما باز هم شکست خورد. او جاسوسانی را به مدائن فرستاد و خبر خیانت سپاهیان امام را پخش کرد، اما خبر شکست خود را مخفی داشت. جاسوسان او در کوفه طوری شایع پراکنی کردند که همه فکر کردند امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرده و همه چیز تمام شده است. در همین زمان عده‌ای از اشراف کوفه که به شدت از قدرت معاویه ترسیده بودند به او نامه نوشته با او بیعت کرد و وعده دادند که اگر معاویه به کوفه بیاید امام حسن علیه السلام را به او تحویل خواهند داد. از طرفی امام در سابات مدائن توسط خوارج که بخشی از یاران و همراهان او بودند مورد حمله قرار گرفت و مجروح شد. در چنین شرایطی بود که امام حسن به دلیل جهل دوستان و مکر و حیله دشمنان مجبور شد همچون پدرش راهی غیر از جنگ با معاویه را در پیش بگیرد و تن به صلحی دهد که هرگز با آن راضی نبود. البته صلح امام حسن علیه السلام با ماویه شروطی داشت که بعدها ماویه همه آن را نقض کرد. پس از انعقاد پیمان صلح، در حالی که ماویه وارد کوفه شده بود، امام حسن علیه السلام بر فراز منبر رفت و انگیزه های صلح خود و امتیازات خاندان علی علیه السلام را بیان نمود و آنگاه در حضور موافقان و مخالفان و اشاره به نقاط ضعف ماویه با شدت و صراحت از او و روش ناجوان مردانه و غیر اسلامی او در جنگ و حکومت انتقاد کرد. بعد از ماجرای صلح، معاویه با وعده پول و ثروت و همسری پسرش یزید، جعده همسر امام حسن مجتبی علیه السلام را فریفت و به قتل امام ترغیب کرد. جعده زهری که معاویه به او داده بود را در ظرف شیر ریخت و زمانی که امام علیه السلام پس از یک روز روزه‌داری قصد افطار داشت، آن ظرف شیر را به ایشان داد. زهر آنچنان قوی بود که پس از آن هر روز تشتی از خون از جلوی امام بر می داشتن و در نهایت در اثر همین زهر امام حسن ابن علی علیه السلام در 28 صفر سال 50 هجری قمری به شهادت رسیدند. معاویه ابن ابی سفیان بعد از شنیدن خبر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام آنچنان خوشحال شد که نتوانست جلوی شادمانی خود را بگیرد و آنچنان بلند تکبیر گفت که همگان صدای او را شنیدند. همراهان ارجمند، از مظلومیت امام حسن مجتبی هرچه بگوییم باز هم کم است. ایشان به برادرشان امام حسین علیه السلام وصیت کردند که او را در کنار مدفن پیامبر به خاک بسپارند. اما اگر کسانی مانع اقدام شدند، هرگز پافشاری نکنند. مبادا خونی ریخته شود. زمانی که پیکر پاک ایشان را به سمت خانه و مزار رسول الله می بردن، مروان که از طرف معاویه والی مدینه بود، همراه عده‌ای از بنی امیه سلاح به دست گرفت و راه را بست تا از دفن آن حضرت کنار قبر جدش جلوگیری کنند. نقل است که بنی امیه به سمت جنازه امام مجتبی تیراندازی کردند، به طوری که پیش از خاک سپاری چیزی حدود 70 تیر از پیکر بیجان امام حسن علیه السلام بیرون کشیدند. نزدیک بود میان بنی هاشم و بنی امیه درگیری رخ دهد، ولی امام حسین علیه السلام بنابر وصیت برادرش از درگیری جلوگیری کرد. پیکر حسن ابن علی علیه السلام را به بقیع بردند و در کنار قبر فاطمه بنت اسد، مادر گرامی حضرت علی علیه السلام، به خاک سپردند. دوستان عزیز، یک بار دیگر فرارسیدن این روز غمبار رو به همه شما مسلمانان ارجمند و رهروان پیامبر گرامی اسلام و خاندان ایشان تسلیت و تعزیت عرض می کنم و همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دلم میگیره بابام حسن یه دونه ظاهرم نداره، دلم میگیره نگون بده تلا حتی علم نداره، دلم میگیره حتی آقام شعر قدم قدم نداره، قدم قدم با یلم یه شب میریم تو صحنه زیبای حسن، به زودی تو صحنه آقا میریم یه مشای با کلی سینه زن.
عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. شهر صنعا را هیچگاه دوست نمی دارم. اگر در هر سفر خاطری شیرین و دوست داشتنی بر ذهن انسان باقی میماند، اما صنعا برای من این چنین نبوده است. من یک بار دلم را در سرزمین صنعا مدفون ساختم. چه بگویم؟ چگونه حکایت آن جدایی را بر زبان آورم؟ با چه زبانی اندوه خیش را ظاهر سازم؟ به صنعا درم طفلی اندر گذشت. چه گویم کزانم؟